بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بله، الجزء الاول من العلم به، العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظا او غير لفظ. مثلا ان سرقة الباب يقال انها دالة على وجود شخص على الباب، طالب لأهل الدار، باعتبار ان المسرقة موضوعة لهذه الغاية. فتحليل هذا المعنى ان سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده. وبحث مدر تقسیم دلالت بود. آقایون قبلا دلالت رو تقسیم فرموده بودن، فرمودن که دلالت لفظ بر معنا دو قسمه، یا دلالت تصوریه یا دلالت تطبیقی. دلالت تصوری رو معنا کردن. دلالت تصوری اینه که از شنیدن لفظ معنا در ذهن انسان خطور کنه، و ولو شخص نائم هم زید بگوید، معنای زید ما که شنیدیم تلاش رو در ذهن ما خطور می کند، ولیکن ما تصدیق نمی کنیم که این معنا را ایشان اون گوینده اراده کرده. این خطور معنا در ذهن، اینه میگن دلالت تصوری. و اما دلالت تصدیقی چیه؟ اگر کسی گفت رأیت زیدان، و ما تصدیق می کنیم از این کلام، کدوم معنا را تصدیق می کنیم؟ تصدیق می کنیم که متکلم رؤیت زید را قصد کرده، نه رؤیت آسمان را، چون رأیت زیدان گفته. پس ما این کلامی که رأیت زیدنه، این وقتی این لفظ را شنیدیم تصدیق میکنیم که متکلم رؤیت زید را قصد کرده، نه رؤیت زمین و آسمان را. این دومی را میگن دلالت تصدیقی. و بعد از که دلالت تصدیقی و دلالت تصوری را معنایش را فهمیدیم، سوال، دلالت وضعیه کدام اینهایه؟ آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه یا دلالت تطبیقی؟ بین علما اختلافه، قدیما و حدیثا، هم در علمای سابق اختلاف بوده و هم الانم که الانه، حتی عند المراجع الاحیا، مراجعی که الانم زنده هستن در این بحث مبنایشون مختلفه. عده زیادی میگن دلالت لفظی، دلالت وضعی که واضح وضع میکند لفظ را برای معنا، دلالت وضعی عبارت از همون تصوریه. به مجرد شنیدم لفظ زید را معنا در ذهن من خطور میکنه، اما این قصد کرده یا قصد نکرده، این قصد کردنی بعد میفهمیم، نه از خود لفظ، از قرینه حالیه مقالیه که این آها عاقله، دیوانه نیست، سخن بیهوده نمیگه، پس این لفظ را که گفته حتما معناش را هم قصد داشته. این قصد باسته دلالت خود لفظ نمیاد، بعد از لفظ، مرحله بعد از لفظ میاد. یه عده علما این قول را قائلن و حقم همینه ها، حقم همینه که دلالت وضعیه دلالت تصوری. یه قول، قول دیگر که عده از علما و از اون جمله ایشون فرموده می فرماین که نه، دلالت وضعیه اون دلالت تصوری نیست. اگر کسی گفت جا زیدون، من تصدیق کردم، اینجا جا و زید دلالت بر معنا داره. اگر من تصدیق نکردم، این دلالت بر موضوع الله و معنای خودش اصلا ندارد. خب حالا که نداره، پس چرا معنای در ذهن من تصور میشه؟ چرا خطور میکنه؟ میفرماید این خطور کردن از باب تداعی معانیه. کما اینکه دو نفر رفیق را اگر دیروز با هم بودن، امروز یکیش آمد، به مجرد یکی را دیدم در ذهنم اون دومی تصور میشه، و این معناش این نیست که این رفیق اول وعد شده برای رفیق دوم. پس ایشون میفرماید حقیه که دلالت وضعیه عبارت است از همون دلالت تصدیقی. من گفتم رأیت زیدن، آیا شما از کلام من تصدیق کردید که من این معنا را قصد دارم یا نه؟ اگر تصدیق کردیم، این کلام من دلالت داره. اگر تصدیق نکردیم، این کلام من اصلا دلالت نداره. خب دلالت نداره، چرا معناش در ذهن شما میاد؟ میفرماید از باب تداعی معانی. این اختلاف بین علما هم در زمان سابق بوده و هم بین اساتید فعلا هم محل اختلافه که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی. بعضی از اساتید ما می فرمودن که دلالت وضعیه همون دلالت تصدیقیه، ولی خب عده زیادی و از اون جمله صاحب کفایه و عده از محققین می فرماین که نه، دلالت وضعی عبارت است از همون دلالت تصوری. حالا اختیارشان با آقایان، ذهن شما، وجدان شما کدوم را می پسندد؟ اگر باشد ها، البته بر سبیل تعلیق هست. خب و سر رو فی ذلک، حالا فعلا مبنای ایشون رو میخوام بخونم ها. ایشون طرفدار اینه که دلالت وضعی عبارت است از دلالت تصدیقی. سر در این مطلب چیه؟ میفرماید سر در این مطلب، اصل دلالت رو در علم منطق خوندن. دلالت یعنی چی؟ ماهیت دلالت؟ از شما سوال میشه که معنای دلالت چیه؟ شما چی میفرمایید؟ ایشون اینجور معنا کردن بکن، میفرماید دلالت کشف کردن دال از وجود مدلول، مدلول موجوده. و اگر اینجوری معنا کردیم دلالت را، قرآن دلالت وضعی چی میشه؟ اینه که شنیدن لفظ کشف کند از وجود معنا در ذهن متکلم، میشه تصدیق. کشف با تصدیق یکی ها. دلالت را اگر به معنای کشف معنا کردیم، کشف دال از وجود مدلول میشه چی؟ آه؟ میشه قرآن همون دلالت، دلالت تصدیقی. اما مایی که دلالت را وضعی میداریم، ما چجور باید دلالت را معنا کنیم؟ ما دلالت رو اینجور معنا میکنم، العلم بالدال یستلزم و العلم بالمدلول. علم رو که آقایین در حاشیه مولا عبدالله خواندن، علم چند تایه؟ چند قسمه؟ حالا گیر کردن آقا، علم دو قسمه، علم تصوری و علم تصدیقی. دلالت ما میگه معناش اینه که تصور دال یعنی شنیدن لفظ موجب چی بشه؟ موجب تصور معنا. بعد از اون که موجب تصور شد، گاهی تصدیق میاد گاهی تصدیق نمیاد. اگر ما تصدیق کنیم اون مربوط به لفظ نیست، اون از قرینه حالیه و مقالیه و اینها به دست میاد، و الا خود لفظ فقط موضوع الله رو در ذهن ما خطور میدهد. اما اینکه ما تصدیق میکنیم یا تصدیق نمیکنیم، این مربوط به دلالت لفظ نیست. ولی ایشون میفرماید ما در کتاب منطقمون هم دلالت رو اینجوری معنا کردیم، الدلاله ما هی و هی ان یکشف الدال عن وجود المدلول. و اگر معنای دلالت اینه که کشف کند از وجود مدلول، یعنی موجب تصدیق بشه با وجود مدلول، قرآن دلالت لفظیه و وضعیه میشه چی؟ همون دلالت تصدیقی. این مدعای ایشون و اینم توضیح نظری ایشونه. و سر فی ذلک، سر در این که دلالت وضعی باید دلالت تصدیقیه باشد نه دلالت تصوریه. و ایشان بالاتر از این گفت، فرمود اصلا دلالت تصوری دلالت نیست، بلکه چیه؟ ملالته، نه دلالت. این با صدایی معانیه، و الا لفظ و خطور معنا اصلا دلالت نداره. و سر در این مطلب چیه؟ میفرماید سر در این مطلب چیه؟ که ما معنای دلالت رو باید توضیح بدیم، ببینیم دلالت یعنی چی؟ ماهیت دلالت. و سر فی ذلک ان الدلاله حقیقتا، اگر ما بخوایم حقیقتاً دلالت رو معنا کنیم، معنای دلالت چیه؟ کما فسرناه، میگه اگر باور نداری حرف ما رو اینجا در کتاب اصول الفقه، حرف ما رو در کتاب المنطق حتما باور کرده. حالا استشهاد میکنیم از کلام خودمان در کتاب منطق، میفرماید کما فسرناه، همونطوری که ما تفسیر کردیم و معنا کردیم دلالت را در کتاب منطقمان المنطق المظفر الجزء الاول بحث دلالت، اونجا معنا کردیم. چی جور معنا کردیم اونجا؟ این معنا رو اونجا گفتیم، هی الدلاله. سوال الدلاله ما هی، دلالت یعنی چی؟ اونجا معنا کرده الدلالت هی ان یکشف الدال، ان یکشف الدال، کشف کند دال. کشف یعنی چی؟ کشف مرادف با تصدیق ها، کشف کند یعنی من تصدیق کنم که معنا اینجا وجود داره، یعنی در ذهن متکلم وجود داره و متکلم این معنا را قصد کرده. اینه میشه معنای دلالت، ان یکشف الدال عن وجود المدلول، کشف کند دال از وجود مدلول. این معنای دلالت، چه در دلالت لفظی و چه در دلالت غیر لفظی. خیلی از موجودات عالم هم داریم که دلالت دارد، مثلا نار دلالت بر دخان دارد. دلالت چجوری آقا بفرما؟ تصدیقیه یا تصوری؟ یعنی هر جا نار را دیدم تصدیق میکنم که اینجا دخان وجود داره. پس این دلالت نار بر وجود دخان دلالت تصدیقیه یا تصوری؟ یا اون آهنهای سابقه آهن بود الان زنگ میذارن پشت در، وقت صدای زنگ بیرون بیاد صدا بدهد زنگ، و این دلالت دارد. بر کی دلالت دارد؟ بر این که یک کسی پشت در آمده و اهل خانه را میخواد دیگه، صاحب خانه را میخواد. خب این دلالت تصدیقیه یا تصوری؟ خب وقتی صدای زنگ را انسان بشنود تصدیق میکنه که کسی آمده، نه اینکه وقتی صدای زنگ را شنید یه کوبندهی در ذهن انسان خطور کنه ولی نمیدونه آمده یا نیامده. در اینجاها ما میبینیم یقینا در امور تکوینی دلالت تصدیقیه. خب مثال دیگرش از همه واضح تر، این تابلوهایی رو که پلوی جاده میذارد، اینجا عبور ممنوعه، راه مثلا به طرف دست چپ یا دست راست، اینو میگن وضع کرده که این دلالت کنه بر این معنا. این دلالتش تصدیقیه یا تصوری؟ وقتی ماشین جناب عالی رفت که الحمدلله بلدم نیست ولو تصدیق شما را دو هم داری ها، وقتی ماشین شما رفت به این تابلو برخورد، تصدیق میکنن که اینجا را بسته یا نه؟ بستنی را در ذهن شما خطور میکنن. اگر واقعا راننده باشی مثل بنده نباشی که واقعا با تصدیق کنی که اینجا را بسته ولی دا بر میگردانی ماشین را. پس این دلالت تصدیقی یا تصوری؟ ایشون میفرما تمام دلالت ها اصل معنای دلالت اینه که انسان از دان تصدیق کند وجود مدلول را، این معنای دلالته. و اما موجب خطور شود میفرما این معنای دلالت نیست بلکه این معنای فدائیه معانیه. این هم خلاصه توضیحشون. دو تا مثال، یکی در زنگ در، یکی در تابلوهای جلو خیابان. دلالت تصوری هم دارد تابلو، اون تابلوها در کجا دلالت تصوری دارد؟ اون وقتی که تابلو رو تازه در دکان نقاش میخوان نقاشی کنه، از جلوی دکانش میگذری میبینی آقا داره تابلو رسم میکنه، ترسیم میکنه. خب به مجرد این تابلو رو دیدی در ذهن خطور میکنه، عبور جاده ممنوعیت جاده نمی کنه، عبور خطور می کنه، ولیکن وحالا که هنوز وقت نشده. پس معلومه که دلالت این هنوز به مرحله دلالت و وقت نرسیده. وقتی در جلوی خیابان نصبش کرد میگن وقت شده، و همون وقت دلالت تصدیقیه. و الا دلالت تصوری قبل از آن در وقتی که در دکان آقا داره رسم می کشن، آقا داره خط کشی می کندم، در ذهن انسان این معنا، این معنایی که جاده ممنوعه در ذهن انسان خطور میکنه، ولیکن اونجا تصدیق نمیکنه. یا تصدیق میفهمه این جناب عالی چی؟ تصدیق میکنه وقتی در جلوی دکان گذاشتین دیدین داره تابلو میکشه، اونجا تصدیق میکنه میگه راوندانه نرین، نه همچین چیزی رو کسی تصدیق نمیکنه، اونجا موجب تصوره. پس این از باب تداعی معانی. اصل دلالت این است که دلالت تصدیقی باشد. و سر فی ذلک کما فسرناها فی کتاب المنطق الجزء الاول بحث دلالت چی گفتیم؟ گفتیم ان یکشف الدال عن وجود المدلول فیحصل، حالا وقتی که کشف کند حاصل می شود من العلم بهی، این علم غیر از اون علمها، علمی که در منطق گفته بود دو قسمه، تصوری و تصدیقی، مراد از این علم کدوم علمه؟ علم تصدیقی. به چه قرینه فهمیدیم علم تصدیقیه؟ به قرینه ای که گفت کشف کند دال از وجود مدلول. وقت علم به دال پیدا کردیم، علم تصدیقی به مدلول پیدا کنیم، یعنی تصدیق کنیم معنا را که در ذهن متکلم همین معنا بوده. سبا انکانه چی؟ این که دال لفظ باشد یا دال امور تکوینی باشد، مثل نار و دخان. بهترین مثالش اینه، یا آقای از دور دخان را میبیند، به مجرد دیدن که این دال دلالت میکند بر وجود نار، آیا ما تصدیق میکنیم یا نار در ذهن ما خطور میکند؟ دلالت در امور تکوینی دلالت همیشه به تصدیق برمیگردد. مثلا حالا یه مثال دیگر که ایشان فرمود، ان سرقت الباب، کوبیدن در، یقال انها داله علی وجود شخص علی الباب، دلالت میکنه بر این که شخص در پشت در وجود دارد. خب وقتی در کوبیده شد در ذهن من خطور میکنه که شخصی آمده باشد، یا تصدیق میکنم آمده. به چه دلیل تصدیق میکنم؟ به دلیل که فوراً پا میشم میرم دم در، معلومه من تصدیق کردم که شخصی کوبنده اینجا بوده، آمده کوبیده در را. دالتون علا وجود شخص علالبا، آمده به در دم در. با این چه کار دارد؟ این که آمده به در پشت در، طالبون لأهل دار، صاحب خانه را میخواهد. به اعتباری به چه جهت این کوبیدنی در دلالت میکنه؟ اون آهن قرص رو که اینجا میذارن، به اعتبار ان المطرقه، همون آهنی رو که اونجا جلوی در میذارن، یا آهنی بود حالا عوض زن میذارن مثلا، به اعتبار ان المطرقه موضوعتون، وضع شده برای چی؟ برای دلالتی بر این معنا. و وقتی دلالتی بر این معنا میکنه، دلالتش تصدیقی یا تصوری؟ میشه دلالت تصوری. تصديقی موضوعه لهذا الغرض و تحلیل هذا المعنى. تحلیل کنیم این معنا را که چجور زنگ در دلالت میکند بر وجود شخص علی الباب. و تحلیل هذا المعنا اینه ان سماع الترغل یعنی شنیدن زنگ. زنگ در کوبیده شد و انسان شنید صدای زنگ را. یک شفو این صدای زنگ کشف میکند، کشف تصوریه یا تصدیقی؟ یک شفو یعنی موجب تصدیق میشه برای صاحب خانه. یک شفو ان وجود طالب قاصد للطلب، از وجود کسی که طلب دارد و قصدم دارد طلب را، یعنی اون آقایی که پشت در آمده بدون این که به ما کاری داشته باشه بی خود نزده زنگ را، زده برای اینکه ما رو بخواهد، قصد کرده این معنا را، قاصد للطلب. فیحصل من العلم بالطرقه، از علم به طرقه وقتی زنگ را شنیدیم، صدای زنگ را یا صدای کوبیدن در را شنیدیم، علم پیدا میکنیم به طارق، علم پیدا میکنیم که کوبنده وجود داره. حالا این کوبنده که کوبیده هم قصدن کوبیده یا الله شعوره، کشف میکنیم تصدیق میکنیم که نه آقا هم قصدن کوبیده و ما را میخواهد کار داره. کجاش؟ اونم میگه الان، حالا میگه، اونم میگه، گوش کن. بله اونم میگه ان وجود طالب قاصد فيحصل من العلم بالطرق، العلم بالطارق، هم انسان مراد از این علم هم علم تصدیقیه ها، خوب متوجه باشین، حاصل میشود از علم بالطرق علم بالطارق، یعنی تصدیق میکنیم که کوبنده پشت در وجود داره. ولذلك و از این جهت تصدیق نه مجرد تصور، يتحرك السامع، سامع فورا پا میشه صاحب خانه، میره پشت در میگه چه بود، یا به قول عرب ها میگن منو، فارس ها میگن که چیه. و پس معلومه این آقا تصدیق کرده بودن شخصی را در پشت در. و الا اگر مجردی خطور بودی، زن کوبیده شده بود در ذهن من یه خطوری کرد، یعنی صورتش در ذهن آمد، سای کوبنده هست یا کوبنده نیست، همینجوری چرا پا بشم؟ این که پا میشم معلومه که من چیکار کردم، تصدیق کردم که کوبنده وجود داره. ولذلك يتحرك السامع، چون تصدیق میکنه حرکت میکنه سامع، میره پشت در الى اجابتی. لا انه، نه این که زنگ در وقت صدا در آمد، ينتقل ذهن السامع، فقط ذهن سامع خطور کند، مجرد خطور باشد نه تصدیق، ينتقل ذهن السامع از تصور ترقه الى تصور شخص ما، یه شخص مایی در ذهنش خطور کنند. ولی آیا این که در ذهن خطور کرده آمده پشت در هست یا نیست بگه نمیدانم، اینجوری میکند صدای زنگ این معنا رو میگه یا نه، تصدیق میکنه انسان. باریک الله. و این هذا الانتقال، اگر این مجرد تصور انتقال باشد، قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، این خطور اون وقت است که اصلا در این در زنگ نیست و این خانه هنوز در نداره، هیچ درم نداره، ولی در رو ما تصور کردیم، در ذهن ما خطور دادیم، به خطور در، خطور اون کوبنده هم در ذهن انسان خطور میکنه، ولی اونجا دلالتی در کار نیست. این از چی بابه؟ از باب همون صدایی معانی، چون در با کوبنده در یه بار، دو بار، صد بار با هم رفیق بودن، لذا انسان به مجرد در را تصور کند، کوبنده هم در ذهن انسان تصور میشه. اما از انسان سوال شد آیا اینجا کوبنده وجود دارد یا نه، چی میگیم؟ میگم هنوز در وجود ندارد تا اینکه کوبنده وجود داشته باشه. لذا میفرماید که بله، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، گاهی این انتقال و این خطور در ذهن حاصل میشود به مجرد که انسان تصور کند در را، هنوز در اتاقش یا در حیاتش آغاز هنوز در نداشته، حالا جلوتر از این تشریف ببر در را بذار، هنوز حیاتم درست نکرده، تازه یک قطع زمین را خریده. خب وقتی میرد آقا اینجا فکر میکند که انشالله این طرف در بذارم، این طرف پنجره بذارم، این طرف هم حمام بذارم، این طرف هم وسائل دیگر، در را که تصور میکنه بایش زنگ هم تصور میشه و کوبنده در هم بایش تصور میشه. اینجا دلالتی در کار نیست، تصدیق در کار نیست، به مجرد تصور معنی الباب او طرقه یا زنگ را تصور کنه، کوبنده در ذهن انسان تصور میشه، ولیکن این زنگ دلالتی بر وجود کوبنده نداره. من دون ان يسمع طرقتان، از غیر از این که هنوز صدای زنگ را شنیده باشه، هنوز زنگ را اصلا نصب نکرده به درش، آورده تازه از آقایان خریده، اونم از بازار سیاه بخرد که واویلا خریده، به مجرد میاره خانه این زنگ را نگاه میکند، کوبنده در ذهنش میاد یا نمیاد؟ ولیکن هنوز وعد نشده، هنوز دلالت نداره. ولا یسمی ذلک دلالتون، و این اسمش رو دلالت نمیذارن، اگرم بذارن اسمش رو ملالت میذارن. ولذا این ترقه، و از این جهت است که دلالت تصدیقی وقتی میاد که دری باشد، زنگ باشد. نه اگر نه بس شده، نه ساختش برای غرضش اینه، ولی تا هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. فعلیت وضع از چه وقته؟ فعلیت وضع از چه وقته؟ وقتی که بدن نصب میکنه و کسی هم میاد میکوبد، وقتی کوبید دلالت داره، همون دیگه دلالت تصدیق. دلالت تصدیقی چی وقت شروع میشه؟ ما همینی میخوایم بگم دیگه، ما هم که از زمین و آسمان صحبت نمی کنیم، از دلالت تصدیقی میخوایم صحبت کنیم. تصور داره، تصدیق نداره. بالا کسی وضع هم نمیگه، بله اینی کسی وضع نمیگه، تصور که داره گفتم دیگه. ولذا ان ترقه لو کانت على نحو مخصوص، این ترقه برای یک نحو مخصوصی باشد که انسان یقین کند یحصل من حرکت الهوا، بادها زیاد بود، ماهانهایی که سابقا به در آویزان میکردن، باد زد این آهن حرکت کرد و به در خود صدای بیرون شد از در، و انسان اینجا هم تصدیق میکنه که کوبنده هست، یقین داره که کوبنده ای وجود ندارد، چون که از هوا و باد پیدا شده. خب اینجا دلالت هست یا نه؟ بفرمایید که دلالتی در کار نیست، ولیکن به مجرد باد حرکت میدهد ذهن انسان منتقل به خطور، در ذهن انسان خطور میکند کوبنده، منتها میگیم کوبنده وجود نداره، نه اینکه در ذهن انسان خطور نکند اصلا. من حرکت الهوا مثلا لا تكون دالتن، این صدای زنگی که از حرکت هوا بلند شده، لا تكون دالتن علی ما وضع له، بر اون معنایی که این زنگ برای اون معنا وضع شده بود. برای کدوم معنا وضع شده؟ برای اینکه کوبنده پشت در شما را میخواهد، معناش اینه دیگه، معنی صدای زنگ اینه معناش. المطرقه و این خطره فی ذهن سامع معنا ذلک، درست وقتی باد میزند آهن حرکت میکند یا زنگ صدا میدهد، در ذهن انسان کوبنده خطور میکند، ولی تصدیق ندارد، بلکه تصدیق عدمش را دارد، حد دارد که کوبنده وجود ندارد. و هاکذا نقول، عین این مطلب در امور متعارف، عین این مطلب را پیاده کن در دلالت لفظ بر معنا. اینجا که زنگ و کوبنده لفظ در کار نبود، یه معنا بر معنای دیگر دلالت میکرد، در باب دلالت لفظ بر معنا همین معنا را پیاده کن. دلالت لفظ بر معنا معناش اینه، یعنی از شنیدن لفظ انسان تصدیق کند معنا را، کشف کند معنا را، نه مجرد خطور در ذهن باشد. و ها که دانا قولو فی دلالت الالفاظ علا معانی ها، بدون فرق بین زنگ و بین دلالت الفاظ علی المعانی. فا این لفظ ازا صدره، لفظ وقت صادر شود از متکلم علا نحو، طوری باشد متکلم، متکلم محترم در مقام بیان با کسی شوخی هم ندارد، و اگر همچون متکلم سخن بگوید، این کلامش دلالت بر معنا دارد. دلالت دارد یعنی چی؟ یعنی از کلامش من تصدیق میکنم که این معنا را اراده کرده. اما اگر متکلم دیوانه شروع کرد هزار بار بگوید رأیت زیدان، و این کلام متکلم دیوانه دلالت دارد بر معنا، اینجا دلالتی و کشفی در کار نیست، ولیکن موجب خطور می شود، خطور و اون دلالت تصوریه، و اون ما گفتیم اصلا دلالت نیست. علا نحو که احراج شود با اون نحو انه این متکلم جاد از روی جد داره صحبت می کند، در این صحبتش غیر حاضر با کسی شوخی ندارد، هزل نمیگه، هزیان نمیگه، و انه عن شعور، و داره از روی شعور و از روی قصد داره صحبت می کند، و بعدم احراج کنیم و ان غرضه البیان و الافهام، غرضش اینه که طرف بفهمه معنای حرفش را، نه اینکه غرضش اجمالگویی باشد. گاهی ما میبینیم دو نفر با هم صحبت میکنن، طوری صحبت میکنن که غرضشون اینه که بقیه مردم نفهمن، اون کلامی رو که اون با هم گفتن و من چیزی از سر در نیاوردم، اون کلام در نظر من دلالت نداره. چرا؟ چون که نسبت به من در مقام بیان، در مقام افاده نیست، بین خودشون یه رمزی داشتن، من چی میدانم که غرضشون چه بوده و چه معنا رو قصد کرده بوده. و معنا احراج ذلك، و معنایی که اینا رو احراج کنیم که این متکلم جدیه، شوخی نمی کند، و کلامش از روی قصد شعوره و در صدد بیان و فهماندنه و معنای احراز ذالک اینه ان سامع علم به ذالک. سامع یعنی شنونده، علم پیدا کند به این، احراز کند یعنی علم پیدا کند. و چه وقت علم پیدا می کند؟ وقتی کلامش را بشنود و این شرایط در اون متکلم موجود باشه، از این کلام و صادر شده از همچه شخصی علم پیدا می کنیم که این معنا را حد کرده. علم بذلك فإن کلامه یکون حین اذن، کلام این متکلم در این هنگامی که من می دانم، یقین دارم این متکلم عاقله، از روی شعور و قصد صحبت می کند، غرضش هم فهماندن طرفه، اگر همچه متکلم کلام گفت این کلامش داله، تازه دلالت بر معنا می کند. داله یعنی چی؟ یعنی کشف می کند از وجود معنا در ذهن متکلم. یکشفو حین اذن دالن علا وجود المعنا، ای وجود اون معنا در ذهن متکلم به وجود اصلیین که داره این معنا را از روی قصد بر ما می فهمانه. فیکون علم السامع، علم سامع به صدور الکلام از متکلم، این علم یعنی تصدیق، چون می شنوم صدا را از متکلم، لفظ را و لفظ را تصدیق می کنم که گفته یا نه، جای شکل نیست، علم دارم که این لفظ را آقا گفت. این علم به لفظ سبب میشه که علم به معناشم پیدا کنم، یعنی معناش رو تصدیق کنم که این معنا را اراده کرده آقا. یصدر بله، فإن سيكون علم السامع بصدور الكلام از المتكلم يستلزم این علم بلاف، علم سامع را به چی علم پیدا میکنه؟ به ان المتكلم قاصد لمعناه، قصدش این معنا را، لاجل ان يفهمه السامع، برای اینکه بفهمد این معنا را سامع، یا ان يفهمه السامع، بفهماند این معنا را برای سامع. و به هادا یکون الکلام دالن، این وقتی که کلام رأیت زیدن دلالت دارد. اما اگر رأیت زیدن از یه بچه غیر ممیز صادر شد، آیا این رأیت زیدن دلالت بر معنا دارد یا ندارد؟ اگر دلالت را تصدیقی معنا کردیم، نه اینجا دیگر دلالتی در کار نیست، چون ما تصدیق نمی کنیم که این بچه این معنا را قراره کرد، و اصلا قصد نداره، شعور نداره، بچه غیر ممیز چجور قصد داشته باشد؟ کما تکون ترقه، همونطوری که زنگ در دلالت میکرد. و ینعقد به هادا، و منعقد میشود به سبب این که کلام کشف میکند از وجود معنا در ذهن متکلم، به هادا للکلام ظهور، منعقد میشود کلام برای کلام ظهوری در معنای موضوع لش، یعنی چی؟ نه اینکه خطور کند موضوع له، بلکه تصدیق میکنیم ما موضوع له را. این معنای دلالت لفظ او المعنى الذي، یا موضوع له باشد یا معنای آنچنانه ای که اقیمت على ارادته قرینه، اقامه شده بر اون اراده اون معنا قرینه. در رأیت اسدا یرمی، ما از کلمه رأیت، جمله رأیت اسدا یرمی که از یک متکلم عاقل با شعور صادر شود، از این کلوم معنا را تصدیق میکنیم، تصدیق میکنیم که آقا رجل شجاع را قتل، با اینکه رجل شجاع موضوع له نیست، ولی معنای که طبق قرینه یه، پس دلالت تصدیقی بر طبق قرینه منعقد می شود. ولی اذا نحن عرفنا دلالت، معنایش تصدیقه، نه تصور. نحن عرفنا دلالت اللفظیه فی المنطق، تعریف کردیم ما دلالت لفظیه را در کتاب منطق، به انها، به این که دلالت لفظیه هی کون لفظ به حالت، بودن لفظ به یک حالتی که ینشأ من العلم به صدورهی، که پیدا شود از علم به صدور لفظ، به مجرد جناب عالی گفته رأیتو اسدا، و من علم به لفظ شما پیدا کردم یا نه؟ این کلام را شما گفتین، من علم پیدا کردم، شما کلام گفتین، علم من به کلام شما سبب شد برای این که من علم پیدا کنم به معنای که معنا را هم شما اصلشتین. اینه میگن دلالت تصدیقی، من العلم به صدوره من المتکلم، العلم انسان یعنی مخاطب علم پیدا کند به معنا، به کدوم معنا؟ علم پیدا کند به معنای مقصود، یعنی تصدیق کند که این معنا مقصود متکلمه، نه مجرد خطور در ذهن باشه. اما این معنا را قصد کرده متکلم یا نکرده نمیدانم، اگر اینجوری باشه این لفظ دلالتی بر معنا نداره. و من هنا بر این که این را بسته، بر بسته بودن این را دلالتی، آیا این دلالت تصدیقیه یا تصوری؟ اگر تصوری بودی وقتی با ماشین رسیدی جلوی تابلو، او در ذهنت آمد که را بسته باشد یا را بسته نباشد، بسته این را در ذهن خطور کرد، ولی به اطمینان نمی کنی، فوراً حرکت میکنی با حال اینکه برمیگردی. برگشته معنی چیه؟ معنی چیه که تصدیق کرده که اینجا راه بسته علا ان طریق مغلوق مثلا، او یا تابلوهایست که ان الاتجاه به طریق الى الیمین او الیسار، یا راه را نشون میده که راه مثلا دست چپ یا دست راست. در این خیابان ها خصوصا در اتوبان ها اونجا ها یه چیزایی هست که نشون میده که باید راننده چجوری بره، پیش داره اینجا یا مثلا اینجا راه به سمت دست راسته سمت دست چپه و نحو ذلك. فان اللافته یعنی همون تابلو، اذا کانت موضوعتا، اگر گذاشته شده باشد در موضع در جای خودش، جایی که لایق به شعنشه، جایی لایق به شعن تابلو کجای اگر گفتیم تری کارها خیابان ها، یعنی باید در اطراف خیابان باشد، و اگر اونجا گذاشته شده باشد دلالت بر این معنای خودش می کند، یعنی موجب تصدیق شد. اما اگر در جای خودش نباشد توی دکانه، اینجا هم دلالت می کند یا نه؟ دلالت تصدیقی نیست، تصوری. و این معلومه که این دلالت نیست، چون این کشف از وجود اون معنا، وجود بستن را در توی دکان که نمی کند. موضوع فی موضع اهل لایق، در محل لایقش، علا وجه منظم، اونم بر وجه منظم بگذارد، عکس نذارد یه وقتی به نحو یظهر منه، طور بذارد که ظاهر شود از این گذاشتنش. ان وضعها لهدایت المستطرقین، که گذاشتن این تابلو برای رهنمایی رانندگان است. مستطرق یعنی اون کسی که بله از این راه عبور میکند. کان مقصودا لوازعها، و این هدایت و رهنمایی مقصود برای کسی که این تابلو را اینجا گذاشته. در این صورت است این تابلو دلالت تصدیقی بر معناش می کند. فإن وجودها هكذا، وجود تابلو در سر چهارراهی، یدل، این دلالت کدوم دلالته؟ یعنی یوجب التصدیق. شما عوضی یدل بفرمان یوجب التصدیق. یوجب التصدیق حین اذن، در این هنگامی که با این شرایط گذاشته. بر چی؟ ولی یدل، یدل علا ما یقصد منها، یا یقصد منها بر اون غرضی که مقصودش از این لافته، از این تابلو مقصود بوده، مقصودش بستن را بوده، دلالتی بر اون بستن را میکنه. من غلق سری که را بسته اول اتجاه سمت راست یا سمت چپ. اما لو شاهدتها مطروحتن، ببینی تابلو را افتاده روی وسط خیابان، ماشین زده باشه وسط خیابان افتاده، وسط خیابان دست جمع اینجا دلالت میکنه. اگر دلالت میکنه که همون وسط خیابان ماشین را چرا نگه نمیداری، معلومه که اینجا دلالتی تصدیقی نداره. ولی در همینجا هم تصور هست، یعنی به مجرد این علامت رو انسان ببینه بستنی را در ذهن انسان خطور میکنه، منتها تصدیق نمیکنه. اما لو شاهدتها مطروحتا، ببینی اون مطروح در طریق مهملتا، همینجور خود به خود افتاده، او اندل کاتب، یا هنوزم نوبت به خیابان هم هنوز نرسیده، ساده داره آقا توی دکانش خطکشی میکنه، یرسمه ها نقاشی میکنه. و ان المعنى المکتوب، اون معنایی را که نقش میبندد روی تابلو، یخطر فی ذهن القاری، در ذهن قاری خطور میکند یا نبستنی را، ولیکن آنو توی دکانم را بسته، دلالتی تصدیقی نداره، اینجا فقط مجرد خطوره. ولیکن لا تکون دالتا عنده، در وقتی که در نزد نقاشه دلالت ندارد علا ان طریق مغلوفتون، اینجا دیگه دلالت نمی کنه پس توی دکانم را بسته، او ان الاتجاه به سمت راست یا به سمت چپ. بل اکثر ما یفهم، بل بیشترین چیزی که فهمیده می شود از این تابلو که هنوز به دست نقاشه داره می سازه، انها ستوزه، این معنا در ذهن انسان میاد که این بزرگترین مغز در جلو خیابان میگذاره تا دلالت کنه بر این که اینجا را ستوزه، لتدل علی هذا المعنا. بعد از ذلك، بعد از اون که تمام بشه از این دکان بره بیرون در کنار خیابان نصب بشه، لا ان لها الدلالت فعلا، اما نه اینکه فعلا در توی دکان دلالت بر بستن را داشته باشه. اگر دلالت بر بستن را داره پس چرا میری داخل دکان؟ و این تابلو رو دیدی، تابلو هم علامت عبور ممنوع، بیاد قدم نذار داخل دکان، پس معلومه که تصدیق و توی دکان که ماشین جا نمیشه. خب تا اینجا تمام شد یه بله مطلبی بود خیلی پیچیده ها، به این زودی ها اینجا زود باز نمیشه که آیا دلالت لفظ بر معنا دلالت تصوریه یا دلالت تطبیقی. غرض ایشون و عده ای از اساتید قائلن به این که دلالت لفظ بر معنا از قبیل دلالت تطبیقی است، پس چرا از شنیدن لفظ معنا در ذهن انسان خطور میکند؟ میفرما اون از باب تداعی معانیه. این قول، حالا این قول حق یا حق نیست؟ این قول حق نیست، بله مجال برای اینکه این قول را باطل کنیم و قولی که بزرگان و اساتید فرموده اند اونها چیه دیگر اینجا مجالش نیست. بعد از 95 سال انشاءالله میشنیم. میرسیم به بحث نهم، المطلب الصاتع، الوضع شخصیون و نوعیون. این خیلی مطلب لطیفی ها، خوب گوش کنین. اکثر این مطلب که نهمه میکنیم همش مربوط به ادبیات ها، به سیوطی، به مختصر المعانی، به مطول المعانی، به همین کتاب هایی که آقایان بازرش بیشتر کار دارن، اکثرا مربوط به اونه. خب وضع رو یه تقسیم کردیم، گفتیم وضع چهار قسمه، وضع عام موضوع ل عام، وضع خاص موضوع ل خاص، وضع عام موضوع ل خاص. اون چهارو میشم گفتیم امکان نداره. یه تقسیم، یه تقسیم دیگر هم بفرما. وضع دو قسمه، کدوم دو قسمه؟ وضع شخصی داریم و وضع نوعی داریم. خب پهانوزی شنیده بودین وضع شخصی و وضع نوعی؟ خب این دو صورت و چند قسم هستی داخل یکی از این دو صورته. اونطوری که صاحب قوانین رضوان الله علیه حساب کردن چهار صورته، این چهار صورت در یکی از این دو قسم داخله. چهار صورته چجوری؟ چهار صورته واضعی که لفظی را در نظر گرفته میخواد وضع کند، یا لفظ خاصی را میخواد وضع کنه. خب این که خاص از چی جهت خاصه؟ هم از نگاه هیئت خاصه و هم از نگاه ماده خاصه. این لفظ را که نه هیئت تغییر کند نه ماده، این رو برای این معنا وضع کردن. مثل لفظ زید، برای پسرش لفظ زید را وضع کرده. آیا لفظ زید مادتن و هیئتن خواسته یا نه؟ چجور خواسته؟ یعنی پدرش اینه در نظر گرفته که زید باشد. این هیئت یعنی اول زال، بعدش یا، بعدش زال، این هیئت باشد. اما اگر هیئت قلب شد، عوض زید زید خونده، زیدم دلالت بر پسر می کند یا نه؟ پس لفظ زید را که وضع کرده، لفظ را با این هیئت، با کدوم هیئت؟ باری سالله با این هیئت. پس از نگاه هیئت این لفظ خواسته ها معلوم شد یا نه؟ خب از نگاه ماده چی؟ خواسته یا نه؟ معلومه. عوض زید زید خوندیم، زید دلالت میکنه بر اون معنا. پس این لفظ زید را که واضح وضع کرده برای پسرش یا برای دخترش اسم گذاشته، هم مادتن خواسته و هم هیئتن. یه قسم را خوب یاد گرفتیم. قسم دوم اینه که از نگاه ماده خواسته ولی از نگاه هیئت خاص نیست. از نگاه هیئت عمومه. اون در کجای مثالش نگاه پیدا کردیم؟ مثل زر، واضع لغت عرب زر را وصل ماده باید همین زاد و را و با باشه تا دلالتی برزدن کند، و الا این عوض کردیم یه ماده دیگر آمد نهتر نهتر هم دلالت برزدن می کند. پس اونی که دلالت برزدن می کند کدوم ماده؟ ماده زاد و را و با، ولیکن هیئتش هیئت خاص در نظر گرفته نشده. در ضمن هیئت فعل ماضی باشد به همون معنا دلالت می کند، در ضمن هیئت فعل مضارع باشد بازم به همون زدن دلالت می کند، در ضمن هیئت اسم فاعل باشد بازم به همون زدن دلالت می کند، و تا آخر در ضمن هر هیئتی که باشد زاد و را و با بالاخره دلالت بر حدث ضربی می کند. زدن یعنی دلالت بر زدن می کند، من تا هر هیئتی یه معنای زائدی را هم اضافه می کند بهش. خب اینه میگن از نگاه ماده شخصیه ولی از نگاه هیئت چیه؟ ها؟ نوعی. این دو صورت. اسم سوم عکس اینه. عکس کدوم اگر گفتیم؟ حالا گیر کردن آقای هیئت یه هیئت خاص را در نظر گرفته ولیکن ماده خاص را در نظر نگرفته. اگر مثالش رو پیدا کردیم، مثلا هیئت فعل ماضی یا به قول آقا صيغه امر حاضر، واضع لغت عرب هیئت فعل ماضی را برای چی وضع کرده؟ برای نسبت گذشته. حالا به تعبیری واضحه، گرچه این تعبیر درست نیست، ما برای تقریبی معنا میگیم ها، برای نسبت گذشته در زمانی گذشته. خب این هیئت رو وضع کرده برای نسبت گذشته، ماده اش فرق نمیکنه. در ضمن ضربه باشه دلالت بر زمان گذشته میکنه یا نه؟ در ضمن نثره باشه چی؟ بازم دلالت، هیئت دلالت بر زمان گذشته میکنه یا نمیکنه؟ در ضمن امره باشه چی؟ در ضمن قاله باشه چی؟ اینه که هیئت هیئت خاصه، هیئت هیئت فعل ماذریت باشه، مادهش هر چی باشه این هیئت دلالت میکنه بر نسبت در زمان گذشته. هیئت امر حاضر افعل واجب است برای چی؟ برای وجوب. هیئت امر حاضر داله بر وجوبه، مادهش هر چی باشه، ادرت داله بر وجوبه، عنصر هم داله بر وجوبه، سله هم داله بر وجوبه. خب بقیه چیه؟ از این عوامل هر چی میتونید درست کنید، همه اینها داله بر وجوبه. این چند قسم شد؟ این شرط انصاف نیست ها، اولی رو انسان داره اول رو فراموش کنه و بعد ذهنش را بله مسبوخ کنه به دومی و سومی. سه قسم که فعلو، یک قسم چهارمی هم علما گفتن. قسم چهارم چیه؟ در جایی که هم هیئت عام باشد و هم ماده عام باشد. مثال پیدا کردن برای شما مشکله. برای این من اگر نگویم تا فردا میتونی مثال برایش پیدا کنی؟ ها؟ این جایی که واضع لغت عرب وضع کرده ولی نه هیئت خاص را در نظر گرفته نه ماده خاص را در نظر گرفته، این در کجای صاحب قوانین فرمود؟ در باب مجازات. صاحب قوانین نظرش اینه که استعمال در معنای مجازی هم نیازی به چی داره؟ دیروز پریروز خوندیم، درس دیروز بود یا پریروز؟ دیروز گفت نیازی به وضع دارد. پس واضع لغت عرب معنای برای معنای مجازی بحث کرده، مثلا لفظ خاص رو در نظر نگرفته، معنای خاص رو هم در نظر نگرفته. گفته ایها الناس، تمام الفاظ لغت عربی را برای معنای مجازی که مناسب با معنای حقیقیش باشد من به شما رخصت دادم، بحث کردم. این نه هیئت خاصی را در نظر گرفت و نه ماده خاصی را در نظر گرفت، فقط گفت روی 25 تا علاقه هر جا باشد، هر لفظ باشد و هر معنایی باشد شما با این علاقه می توانید مجازن استعمال کنید. اینه میگن که هم هیئت نوعیه و هم ماده نوعیه. چهار قسم. از این چهار قسم چند تایش داخل وضع شخصیه؟ سه قسمش داخل وضع شخصیه ها. هیئتن و مادتن شخصی باشد؟ شخصیه. هیئت شخصیه، ماده نوعیه، اینم داخل شخصی کردن. یا به عکس ماده نوعیه هیئت شخصیه، بازم اینه داخل وضع شخصی کردن. برای قسم دوم که وضع نوعی باشه کدوم میمونه؟ قسم چهارم که اگر ما قائل بشیم بر این که معنای مجازی نیاز به وضع داره و الا ما که منکر شدیم گفتیم اصلا نیاز به وضع نداره. خب ما که قسم چهارم رو منکریم، از این سه قسم چند تایش رو نوعی بگویم چند تایش رو شخصی؟ ما میتوانیم اول را شخصی بگویم، دو قسم دیگر را نوعی. اصطلاحیشون این اخیریه ها، از اون سه قسم، قسم چهارم را که منکره مثلا، قسم دوم و سوم را ایشون میگن نوعی اسم بذار، قسم اول که هیئتا و مادتا شخصیه اونه وضع شخصی را بذار. خوبه یا نه آقا؟ اصطلاح ایشون خوبه یا اصطلاح ما خوبه؟ هیچ کدوم؟
باشه.
قد عرفت فی المبحث الرابع، در بحث چهارم، انه لابد فی الوضع، اونجا که گفتیم در وضع لابد است از تصور لفظ و معنا. چرا گفتیم لابده؟ حالا یادی که مرازا نگاه کن این کم دوستیه ها، چرا لابده؟ گفتیم بعد فعل واضعه، شخص عاقل فعل را بخواد انجام بدهد تا در ذهنش تصور نکنه محال اون فعل ازش صادر بشه، غیر از اینه؟ یور گفتیم یا نگفتیم؟ این تصور لفظ و معنا. و عرفت هنا، و اونجا هم شراختی گفتیم گاهی موضوع له عامه، گاهی موضوع له خاصه. به این معنا گاهی خود موضوع الله را انسان شناسایی میکند، گاهی تحقیه انوان دیگر او را میشناسد. تارتن یا تصوره الواضع و بنفسه و اخرى به وجهه و به انوانه، بله با این شناس شناسایی میکند. فعرف، اون یه تقسیمی وضع بود، تقسیم دوم را الان بشناس. فعرف هنا ان اللفظ ایزن کذالک، از نگاه لفظم باید تقسیم میشه. اون تقسیم سگانه به اعتبار معنا بود، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. ولی این تقسیمی که الان میکنه به نوعی و شخصی مربوطی به کیه؟ از جهت لفظ وضع تقسیم میشه. بعد تارتن یه تصور، بله او رو خوندیم کجا شده؟ فعرف هنا ان لفظ ایزن کداله، لفظم چنینه یعنی تقسیم میشود. ربما یتصوره الواضع بنفسه، نفس همون لفظ رو بالخصوص در نظر گرفته و بحث کرده. مثالش مثل چی بود؟ یک باری کلو زید، واضعی که خواست زید را بحث کند برای پسرش نام بذارد، لفظ خصوصی لفظ زید را تصور کرد یا نه؟ که هم این هیئت باشد، هیئتش قلب نشه و نه مادهش هم همین باشد، ماده دیگر چیزی بهش اضافه نشه. اینه میگه لفظ را تصور کرد، چجوری تصور کرد؟ به شخصی و به نفسه. اینه میگن وضع شخصی یک واضع برفت و یزع اول المعنا کما هو الغالب و فی الالفاظ، در غالب الفاظ اینجوریه نفس، بله شخص نفس را تصور میکنن. فیسمى الوضع حین اذن شخصیان و ربما لفظی را که میخواد واضع وضع کند خود اون لفظ اصلا در ذهنش نیامده. چی را خود تصور کرده؟ یه معنای عام را، از اون معنای عام را دوربین قرار داده و پشت اون دوربین تمام اون الفاظ را دیده و تمام اون الفاظ را وضع کرده، با اینکه مفصلا هیچ کدام اون الفاظ را ندیده و تصور نکرده. و یدعه للمعنا و فیسمى الوضع حین اذن شخصیا و ربما یتصوره بوجهه. این تصور بوجهه را ما اسمش را گذاشتیم وضع نوعی. خوب یادتون باشه و عنوانه فیسمى الوضع نوعیا. عرض کردم چهار قسمه بنابر اصطلاح قدما، سه قسم اول شخصی بود، قسم چهارم وضع نوعی بود، ولی اصطلاحی که ایشون دارد اون قسم چهارم را که اصلا منکره بود، ما هم چیزی وضع نداریم. میمانه سه قسم اول، از سه قسم اول دو قسم اخیرش وضع نوعیه، یه قسم اولش وضع شخصیه. اگر اینها را یاد نگیری پس کار کنیم. و مثال الوضع النوعی الهیئات، هیئت افعال کرن وضعش نوعیه. منطقه و هیئت افعال وضعش نوعیه، از چی جد نوعیه؟ ماده که ندارد، خود هیئت بسته، هیئت و هیئت خاص هم در یه هیئت خاصی در نظر گرفته شده. در ضمن هر ماده ای که باشد، چون تعمیم داره از نگاه ماده، میگن وضعش نوعی. و ان الهیئه غیر قابله للتصور بنفسها، هیئت بدون ماده قابل تصور هست یا نه آقا؟ نه، هیئت بدون ماده در ذهن انسان قابل تصور نیست، در خارج هم موجود نمیشه بدون ماده. خب بل این نمایسه واضعه که میخواد هیئت فعل ماضی را وضع کند، لابد در ذهن یه ماده ای تصور کرده. مثلا در ضمن ماده فعله، فعله نمیگه فاعل فعل عین فعل لام فعل، این خودش یه ماده ای از مواد مثل ضربه. بل این نمایسه تصورها فی ماده من مواد لفظ، یا در ماده ضربه یا در ماده فعله، اینو تصور کرده. هیئت کلمه ضربه مثلا و هیئت الفعل الماضی، فان تصورها لابد ان يكون در ضمن چی باشه؟ در ضمن زاد و را و با باشه تا بشه ضربه، او در ضمن فا و عین و لام باشه در ضمن در مثل فعله. ولما کانت المواد غیر محصوره، مواد محصوره یا غیر محصور؟ و این واضع بدبختی میخواد وضع کند ضربه را، نصره را، قاله، امره، همینجور الا ماشاءالله تمام هیئت‌های فعل ماضی را از اول دنیا تا آخر دنیا امره را میتواند تصور کنه تا امره را وضع کنه؟ نمیتواند. پس چه کار کرد؟ هیئت فعله را دید، پس من هیئت فعله را وضع کردم برای نسبت زمان گذشته در ضمن هر ماده ای که باشد از امروز تا روز قیامت تمام هیئت افعال وضع باشه. ولا يمكن تصور جميعها، ممكن نیست همه را تصور کنند. فلا بد من الاشاره الى افرادها، لابد است که اشاره کنند به افراد هیئت فعل ماضی. افراد هیئت فعل ماضی کدومه؟ یک فردش ضربه، یک فردش نصره، یک فرد دیگرش قاله و هاکذا و هاکذا. خب با چی اشاره کند؟ به سببی، با این سببیه ها اشاره کند به تمام افراد به سبب یک عنوان کلی. اون عنوان کلی چیه؟ میگه وضع کردم هیئت فعله را، یعنی بر این وزن باشد، حالا از هر ماده ای که باشد به عنوان عام. فیضعو وضع کرد کل هیئت، تمام هیئت هایی که در دنیا که تکونو علا زنت فعله، بر وزن فعله باشد، او زنت فاعلون که اسم فاعله و غیره ما. و یتوسلو و با این سبب و با این سیله واضح به مقصودش میرسد و میرسد الى تصور ذالک العام به وجود الهیئه فی احد المواد، هیئت فعل ماضی را در ضمن یه ماده لحاظ کرده، مثلا در ضمن ماده فعله و تمام فعل ماضی ها ولو فعله نباشد، ضربه باشد، نفره باشد، قاله باشد، تمام اینها را وضع کرده. اینی میگن وضع نوعی. کماده فعل التي جرت از اصطلاحات علیها عند علماء العربیه، که مثالش را هیئت فعل ماضی بر وزن فعله میگن. میگن نمیگن ضربه رو وقتی ساختن الف لام مکری را دوباره برداشتیم، را و با را فتحه دادیم، چی شد؟ شد ضربه بر وزن فعله. اصطلاح علمای عرب ها، علمای ادب.